مثلا طرفداران مصدق اومدن تو خونه خونه کاشانی خلاصه بمب انداختن، یعنی نارنجک و این خلاصه اختشاش و اختلال تو جامعه ایجاد کردن. خب این نشون میده که پس ما به دو وجه مدیریت نیاز داریم، یک مدیریت بر رسانه ها، ولی مدیریت صحیح، نه مدیریت اغوا کننده، مدیریت گمراه کننده، و دوم افراد چگونه متوجه بشن که رسانه ها میتونن اونها رو مدیریت کنن، پس بتونن مقاومت کنن در مقابل کنترل رسانه ها. چون رسانه ها که همی یه جور نیستن، که رسانه هایی هستن که همون کاری که کرمیت روزولت میخواست بکنه میکنن، یعنی دنبال این که مردم رو گمراه کنن. پس ما باید بدونیم چه رسانه‌ای به دنبال گمراه کردنه و چه رسانه‌ای، این که قصه نیست، که این که خاطرات کرمیت روزولته، این اتفاقی که در 28 مرداد افتاده و بعد دانشجوهایی که مبارزه کردن با کودتاچیای 28 مرداد و کشته شدن و شهید شدن مثل قنچی، خب اینها کسانی بودن که اتفاقا تونستن مدیریت کنن ذهنشون رو و رفتارشون رو و تسلیم کودتای 28 مرداد نشدن. و پس دانشجو مهمترین کاری که باید بکنه به نظر من الان، بجز اون وظیفه علمیش که باید مدیریت کنه زمان رو، مدیریت کنه اطلاعات رو، اطلاعات علمی که سر کلاس دریافت میکنه، الان مدیریت بر رسانه مهمه، مدیریت بر اطلاعاتی که از طریق رسانه ها میگیره. به همین دلیل من فکر میکنم که میشه این موضوعات رو با هم دیگه تلفیقش کرد.
سپاسگزارم، متشکرم، نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید. اینکه دانشجوی ما انتظاری که ازش داریم برای ایجاد نقش یا نقش آفرینی، حتما احتیاج به یک سواد، احتیاج به یک آگاهی بخشی هم داره. شما فکتایی که آوردید از کتاب کنترل فرهنگ، اگر اشتباه نکنم ادوارد برمن، این مستند که این کتاب اومده، همه یکی از حالا هرچند نگاهش نگاه دفاع از سیاست خارجی ایالات متحده در دهه 50 60 70 هست، اما وقتی که نگاه میکنیم با وجودی که داره دفاع میکنه، اما میبینیم که آنچه که ما باید برداشت کنیم هم قابل برداشت هست. همین فکتایی که شما آوردید، اینکه در کنترل فرهنگ چطور میتونه ابزار سیاست خارجیشون قرار بگیره، و حتی ای بسا اونوریا میگن دیس اینفورمیشن، اطلاعات نادرستی که شما فرمودید، این اطلاعات نادرست رو چطور در چه راهی خرج کردن، هم باز نشون میده که ما اینور برای کنترل، ما اینور برای پیشرفت و حرکت به سمت توسعه پایدارمون احتیاج داریم که دانشجومون به ویژه از اون سواد رسانه‌ای، از اون آگاهی لازم برخوردار باشه، این مدیریت حکمران رو میرسونه. سپاسگزارم جناب مستعزاده، ممنونم از همراهی حضرت عالی، از توضیحاتی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، انشالله در هفته آینده باز هم با همین موضوع هم صحبت حضرت عالی خواهیم.
موفق باشید.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
7:34 هست با آقای مصلح‌زاده که صحبت میکردیم راجب دانشجو، تأکیدمون بر روی دانشجو بود، این که دانشجو چطور باید اوضاع احوال رو ببینه، این که دانشجو چطور باید دنبال علم باشه وظیفه اصلیش، ولی بعد از اون وظیفه نقش‌آفرینی در جامعه وظیفه بسیار مهمی هست. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان متخصص ارجمند و فرهیختمون، جناب عرض میکنم جناب آقای دکتر، ببخشید عذرخواهی میکنم، من جناب آقای دکتر امام جناب آقای دکتر علیرضا امانی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی عراق. جناب آقای دکتر امانی، من عذرخواهی میکنم از حضورتون، این نوشته که جلوی من هست از کنارم دسترسم خارج شد. آقای دکتر امانی سلام، صبح بخیر.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و ملت فرهیخته ایران.
جناب دکتر امانی، شما در دانشگاه علوم پزشکی عراق طبعا میتونید بهترین مرجع باشید برای ما، برای همصحبتی درباره روز دانشجو. به هر حال مدیریت دانشجویان، همراهی با دانشجویان و حرکت به سمت توسعه از طرف دانشجویان، این مدیریتی هست که حضرت عالی در دانشگاه علوم پزشکی عراق به عهده دارید. بفرمایید بعد از تبریک ما، اینکه چطور باید دانشجو رو نگاهش کرد، چطور باید با دانشجو هم صحبت شد و چطور باید نیازهاشو برآورده کرد. آقای دکتر
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم شروع ایام فاطمیه رو تسلیت میگم خدمت همه مردم ایران. روز دانشجویان تبریک میگم خدمت همه دانشجویان، اساتید و همه کسانی که واقعا به نوعی دانشجو هستند و در طلب علم و پیشرفت. خدمتتون عرض کنم که بحث روز دانشجو، خب به هر حال هر سال ما به صورت نمادین این روز رو به مناسبت این که موضوع طلب آزادی و استقلال واقعا در کنار بحث دانش اهمیت داره، با توجه به اتفاق ریشه‌ای که افتاده بود برای همین به مناسبت روز دانشجو که نامگذاری شده، مبارزه با استقلال جهانی و در حقیقت در کنار بحث دانش و طلب علم، اهمیت موضوع آزادی و استقلال رو میرسونه و این نشون میده که مردم ایران واقعا از گذشته ها دنبال این موضوع بودن که استقلال مملکتشون و آزادی که دارن و اون اقتداری که دارن رو با هیچ چیزی عوض نمی‌کنن. به هر حال شما هم میدونید که دانشجو واقعا سرمایه واقعی هستن برای کشور، این سرمایه ها ماندگارن آقای هاشمی، و اصل داستان این هست که سعادت فردای همه ایران عزیز دست همین دانشجوهای عزیز هست و خدا رو شکر نشون دادن دانشجوها که همیشه همواره همگام بودن با ملت بزرگ ایران، همیشه هم بودن، هستن و خواهند بود. در اتفاقات اخیر هم نشون دادن که واقعا اون هدف اصلی رو که دارن و زیر پرچم اسلام و طبق منویات مقام معظم رهبری با مردم شریف ایران همراه بودن، هستن و هیچ موقع کشورشون رو به این استراتژی دشمن نمی فروشن. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. میخوایم این نکته رو با شما در میون بگذاریم که وقتی که از دانشجو صحبت میکنیم، نکاتی که شما فرمودید، به ویژه تأکیدی که داشتید که دهه‌های مختلف تا به امروز دانشجو از همون 16 آذری که نام گرفته شده تا امروز، دانشجو همیشه همراه ملت بوده، همیشه همراه پیشرفت کشور بوده و پایه‌گذار پیشرفت کشور بوده. شما نمیتونید درباره هیچ پیشرفتی صحبت کنید و دانشجو رو ازش فاکتور بگیرید یا حذف کنید یا کنار بگذارید. با این حال دانشجویان وقتی که باهاشون صحبت میشه، یک سری مطالباتی دارن که در حالت عادی مثلا شاید خیلی کم اهمیت جلوه بده. چرا؟ چون در من اینجا، من در رادیو سازمان صدا و سیما نشستم و مثلا شخص دیگری در آموزش پرورش در حال تدریس، هر شخص دیگه. اما وقتی میایم وارد حوزه دانشجو میشیم، میبینیم که این مطالبات رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. مثلا به عنوان مثال در حوزه آموزش، ما دو سال و خورده ای نزدیک به 3 سال آموزش همون مجازی بود، از اون حال و هوا و فضای دانشجویی به دور بودیم. من میشنیدم در حضور یکی از مسئولین دانشجویان سال رو کردن که ما طبعا مثلا توی اون مدت سیو و ذخیره منابع مالی داشتیم برای دانشجویان، الان وقتش هست که هزینه بشه، یک سری زیرساخت ها، یک سری امکانات آموزشی، یک سری امکانات رفاهی. توی این حوزه چقدر این مطالبات رو میشه بهش جواب داد، پاسخ داد، با توجه به حال وضعیتی هم که در کشور وجود داره به لحاظ اقتصادی؟
خواهش میکنم. همونجور که جناب علی فرمودید، خب این دور بودن این یکی دو ساله به خاطر بیماری کرونا یک مقداری اون جو دانشجویی رو علارغمی، خب خودتون میدونید حضور و کنار هم بودن واقعا خیلی اهمیت داره تو بحث آموزش. خب خدا رو شکر با فعالیت هایی که انجام شد، تلاش هایی که همه کادر درمان دولت محترم آقای رئیسی در زمینه واکسیناسیون و همه اتفاقات خوبی که افتاد، در حال حاضر آرامشی داریم نسبت به بیماری کرونا و این باعث شد که خب مدارس، دانشگاه و همه مجددا فعالیت خودشون شروع کنند.
و داخل پرانتز البته همکاران حضرت عالی در دانشگاه علوم پزشکی عراق،
این
نشون میده که این همراهی، این پیش قدم بودن و این جهادی که صورت گرفت باید یک جای دیده بشه، قدر دونسته بشه. همیشه اینو بارها در رسانه گفتیم، اینجا هم باز جای یادآوری هست، سپاسگزاری
میکنم. همین بله، روز پرستار رو داشتیم که واقعا قدردانی کردیم از همه پرستاران. دو روز پیش روز داوطلب بود، از همه داوطلبینی که واقعا به صورت خود جوش کمک کردن تو این چند ساله برای کنترل بیماری کرونا، تقدیر و تشکر کردیم. وظیفه خودمون میدیم از همه کسانی که از دولت مردان، همه مردم عزیز، همه کسانی که کمک کردن واقعا این بیماری منحوس کنترل بشه تشکر کنیم. به هر حال خودتون میدونید الان استراتژی و هدف دشمن اتکاش روی تزریق ناامیدیه در کشور تو تمام زمین ها. به نظر من واقعا نقش دانشجویان تو کنسا کردن این نقششون خیلی مهمه. باید تلاش کنیم، کوشش کنیم. به هر حال نواقصی هست، در این شکی نیست. به هر حال همه دانشگاه ها با ورود دانشجویان یه سری مشکلاتی رو خب داشتن. دو سال خیلی از زیرساختاشون استفاده نشده بوده، ولی ما این تمهیدات رو از چند ماه پیش انجام دادیم تو دانشگاه علوم پزشکی عراق و همین چند شب که بنده و معاونین هم توی خوابگاه ها با دانشجویان صحبت میکردیم، ایرادهایی که داشتن و اشکالاتی که داشتن اکثرا قابل رفع است و خدا رو شکر مشکل خاصی نیست. به هر حال خودتون میدونید بحث تغذیه، بحث خوابگاه خیلی مهمه. دانشجو باید آرامش داشته باشه تا بتونه به اون اصل موضوع که واقعا طلب علم است و در یک محیط آرام و یک محیط با نشاط بتونه که پیشرفت بکنه. همین عزیزان در آینده اساتید این جامعه هستن و اساتیدی که الان داریم قبلا دانشجو بودن. این تلفیق اینها واقعا تجربه که اساتید دارن و همراهی که دانشجویان دارن، من مطمئن هستم که این نواقصی هم که ممکنه در بسیار از دانشگاه وجود داشته باشه برطرف خواهد شد و همه با امید و با تلاش زیاد هر کدوممون سهم خودمون رو در ساختن آینده کشور عزیزمون باید ادا کنیم.
انشالله آقای دکتر، من روز دانشجو هست متفاوت بیاریم سوال کنیم و این سوالات حالا سعی میکنم یه مقدار فاصله بگیریم از سوالات کلیشه. یه سوالی بپرسم، اون سوال این هست: ما نمایندگان مجلسی داشتیم که در دولت مشغول کار شدن، مقام وزارت رو به دست آوردن.
بله.
و قبل از اینکه معمولا اینجور بوده و در حوزه نمایندگی ازشون سوال میکردیم، این ایرادی که شما الان دارید به ساحت دولت میگیرید، به عملکرد دولت میگیرید، اگر رفتید وارد شدید شما همین کار رو خواهید کرد یا متفاوت رفتار کردید میخواهید بکنید؟ معمولا با یک تفکر عمیق چند ثانیه‌ای که مشخصه که به هر حال باید واقعا کار سختیه، من الان در مقام منتقد، و البته این رو هم از آن دارند که در مقام منتقد نگاه کردن یک جور هست، در حوزه اجرا ملاحظات ای بسا دست و پاگیر باعث میشه یک جور دیگه رفتار کنه. شما زمانی که دانشجو بودید طبعا نگاهتون نگاه انتقادی بود به حالا محیط، اطراف، مدیریت دانشگاه، به لحاظ علمی را عرض میکنم. الان که اجرا میکنید، الان که مدیر هستید، الان که ریاست دانشگاه رو به عهده دارید، الان که دانشجویان زیر دست شما هستند و همراه شما هستند، بفرمایید که چقدر سعی میکنید از اون مسائلی که خود حضرت عالی بهش انتقاد داشتید دوری کنید. و بعدن حالا میخوایم همین رو از دانشجو، بعضی از دانشجو میپرسیم آقا شما اگر رئیس دانشگاه شدی، مسئول دانشگاه شدی، شما چقدر متفاوتی؟
بله، ببینید واقعیتش اینه که انتقاد واقعا اگر سازنده باشه باعث پیشرفت میشه تو همه زمینه ها. به هر حال باید ببینیم که هدف از انتقاد چی هست. بعضی افراد متاسفانه از این انتقادها برای تخریب استفاده میکنن. هیچ کس نمیتونه بگه که کار داره در نهایت درستی انجام شد. مهم اینه که ما در پیشگاه وجدان خودمون و پیشگاه خداوند بتونیم پاسخگو باشیم. به هر حال بنده خودم زمانی که دانشجو بودم بعد یه سری انتقادات داشتم، الان سعی میکنم که واقعا حرف بچه ها رو بشنم. ما بازدید هر دو هفته یک بار داریم از خوابگاه ها، مسائل مشکلات بچه ها رو میشنویم. واقعا خب
بازم یه سوال ژورنالیستی، میری تو سلف باشون غذا بخورید وقت از غذای دانشجو استفاده
میکنید؟ بله، بنده در همون خدمتتون هستم. دو ماه پیش که این مشکلاتی که بعد وجود اومده بود بحثای دانشجویی بود، یکی دو بار، یک بار به صورت کامل، یک بار به صورت گذرا، یک بار که خودم نهار خوردم باهاشون توی سلفشون و یک بارم گذرا بهشون سر زدم، چون سلف ما در کنار معاونت آموزشی هست. هر دفعه که ما اونجا مراجعه میکنیم، جلسه‌ای داریم، به دانشجوام یه سری میزنیم و واقعا حالا این رو قابل تقدیر و تشکر است از دانشجویان علوم پزشکی عراق که انصافا همراه دانشگاه بودن و هستن و من تقدیر و تشکر کنم که علارغم مشکلاتی که واقعا ما داشتیم توی دانشگاه واقعا همراه هستن و وظیفه ماست که واقعا بتونیم سعی کنیم که زمینه آرامش رو برای اینها فراهم کنیم که هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن و بتونن در زمینه بستر مناسبی بتونن پیشرفت کنن.
انشاءالله. متشکرم جناب آقای دکتر نعمانی، ممنونم از همراهیتون، از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم.
زنده باشید.
خدا قوت میگه. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن بویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم این شکوه پا بر جا در دل رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود وطنم این شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم
معمولا در فصل‌های پاییز و زمستان یکی از داغ‌ترین بحث‌ها بحث وارونگی هوا، آلودگی کلان شهرهای کشور هستش. معمولا هم وقتی که این پرسش و مطالبه روبرو میشن مسئولان مرتبط اعلام میکنن آقا وارونگی هست، هوا سرد شده، طبیعی هستش، مردم از ماشین بیشتر استفاده میکنن، کارخونه. و سوالی که بی جواب میمونه این هستش که مگر نمیدونیم که هر سال در پاییز و زمستان اتفاق خواهد افتاد؟ در همین رادیو گفتگو ما هر سال در پاییز و زمستان این سوال رو مطرح میکنیم و هر سال با همین پاسخ تکراری مواجه میشیم. میخوایم هم صحبت بشیم با یک میهمان متخصص، میهمان ارجمند که مأموریت وکالت از مردم رو به عهده دارن و از زمان استقرارشون در مجلس، به ویژه از مجلس 11 تا امروز، پیشگام در پیگیری مطالبات زیست محیطی در تهران و در سطح کلان کشور بودند. لوایحی که پیگیری کردن، طرحایی که ایشون پیگیری کردن، یکی از طرحهای پیشرو و پیشگام تو حوزه حفاظت از محیط زیست بود. سرکار دکتر سومگی رفیعی، نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. خانم رفیعی سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. بنده خدمت جناب عالی و همه دستاندرکاران زحمتکش برنامه و مردم عزیز و شریفمون که شنونده صدای ما هستن، از سلام و آرزوی سلامتی دارم. آقای دکتر هاشمی، کاش که فرمایشتون رو من واقعا تشکر میکنم، ولی کاش رسانه ها فقط در پاییز و زمستان این بحث رو پیگیری نمیکردن، چون یه سری تکالیف هست که دستگاه ها باید حتما انجام بدن، منتها این نیاز به پیگیری و حالا خصوصا این که مثلا به ساحت شریف مردممون بخواد برسه هم داره. اینها زمان نمیشناسه، درسته ما اثرش رو در پاییز و زمستان میبینیم، منتها زمان نمیشناسه و اینها باید در طول سال اقدامات خودشون رو انجام بدن. از این جهت عرض کردم که اگر مثلا بتونید یک برنامه رو داشته باشید که حالا حتی تو تابستان، میدونید ما تو تابستان هم آلودگی هوا رو داریم، اونتا نوعش فرق میکنه، کمتر یعنی شاید کمتر دیده میشه. ما آلودگی هوا در تابستان رو با اوزون داریم که اتفاقا گاهی اوقات میتونه خطرناکتر هم باشه تا حالا آلودگی هوایی که در زمستان دچارش میشیم. برای این پیگیری رسانه، چون من خودم به قدرت رسانه ها و به آگاهی بخشی رسانه ها خیلی باور دارم و فکر میکنم که حتما میتونه موثر واقع بشه.
انشاءالله. ما وقتی که تو این حوزه صحبت میکنیم، یکی از در واقع نقاط قوت و میخوایم از کلمه دلگرمی استفاده کنیم، حضور شما هستش، اینکه شما با جدیت مسائل زیست محیطی رو پیگیری میکنید. بحث سیل ترال رو فراموش نکردیم که شما چقدر ممارست به خرج دادید، با زحمات فراوان تونستید اون طرح رو به تصویر برسونید. الان بیایم که تو خبرها داشتیم که از به نقل از شما که 90% دستگاه ها به اون وظایفشون عمل نمیکنن، الان فرمودید به تکالیف عمل نمیشه و این تأکیدی که شما دارید نشون از خب به هر حال پیگیری داره، از طرف دیگه نشون از این داره که دوستانی که رعایت نمیکنن، ارگان ها، نهادها، سازمان هایی که به این مدیریت بین بخشی تن نمیدن یا تمکین نمیکنن، هم سماجت دارن در اجرا نکردن. آیا راه حل عاجلی وجود داره برای اینکه بتونیم این دستگاه ها رو پای کار بیاریم؟ چون مثلا شما هم داستان صیادی رو که عرض کردم، شما با پیگیری هاتون تونستید به سرانجام برسونید. این که دستگاه ها به وظایفشون، به تکالیفشون عمل نمیکنن رو چطور میشه براش راه حل پیدا کرد؟
والا این رو هم داریم پیگیری میکنیم. واقعیت مثلا یه وظیفه بود بر عهده وزارت نفت، تدوین و سازمان استاندارد، تدوین استاندارد ملی سوخت. این تا ابلاغ نشه سوخت ما بالاخره چرا یه سری استاندارد خارجی داره سوخت، اما ما باید بر اساس نیازهای خودمون در واقع سوخت رو بخوایم انجام بدیم و اعلام بکنیم و اعمال بکنیم. این رو ما جز مواردی بود که پیگیری کردیم و امسال خدا رو شکر مثلا تدوین شده، چون من امسال دارم میرم در وزارتخانه ها و اونجا گزارش تخصصی رو ازشون میگیرم، یا مثلا پالایشگاه اصفهانی تاسیس، یعنی حالا سویچ کرده روی محصول دیگه که این محصولشون به لحاظ گوگرد و استاندارد سوخت خیلی فوق العاده، یعنی همون چیزی که مطلوب ماست. و یا مثلا خود وزارت نیرو الان یک اینکه اینا یک تکلیفی داشتن که بخوان اگر اشتباه نکنم ماده 9 قانون هوایی، بگو دقیق خاطرم نیست، که بحث انرژی های نو رو بخوان روش سرمایه گذاری کنن و الان سرمایه گذاری روی این بخش خیلی زیاد شده، اصلا اینا حتی جلوتر از قانون افتادن. یا مثلا باز بحث این نیروگاه هاشون که اینا نیروگاه ها رو بهش که به خاطر جدید الاحداث باشه حتما مطابق ضوابط و مقررات محیط زیستی دارن مجوز میدن، یعنی به قطعیت دیگه حالا حتی طرح توسعه ایشون رو دیگه دیگه حالا به مدل قبل و احتراقای قبل و اینها اینا چیز نداره. اینا اتفاقاتی که با پیگیری خب رخ داده، اگه قرار بود که انجام نشه، واقعیت این که کار برای آلودگی هوا کار زمانبریست، باید حتما یه همتی براش داشته باشه و اگر نظارت بود نداشته باشه، اینا مثل همه 4-5 سالی که روزنی مونده خب روزنی میمون دیگه. ولی خب من اعتقادم اینه که باید به سرعت برای این موضوع کار کرد. یه مواردی هم با وزارت سمت داری، من خیلی دیروز یک جلسه بود و اونجا واقعیت خیلی جدی و بدون تعارف بهشون گفتم که ما نمیتونیم توی بحث آلودگی هوا یک بام و دو هوا باشیم، صحبت از آلودگی هوا بکنیم، اما هرچی مصوبه میبریم دولت همه اینا ضد محیط زیست باشه. مثلا چون الان مصوبه ای رو بردن بدون اینکه حالا کمیسیون زیربنایی رو هم بخواد تایید بکنه که استاندارد یورو 6 رو برای واردات خودرو بخوان حذف کنن و برگردن به استانداردهای پایین‌تر، و من حقیقتاً با این موضوع مخالفم، چون بالاخره منابع متحرک ما خیلی دخیلن تو بحث آلوده کردن هوا. حالا پیگیریم به لطف خدا و ببینیم که امیدوارم که حتما این پیگیری ها برکاتش رو مردم بتونن ببینن.
امیدواریم انشالله. ما توی کلان شهرها وقتی که مراجعه میکنیم توی مدیریت شهری هم باز رعایت یا عدم رعایت، تن دادن یا تن ندادن به این مدیریت بخشی رو به شدت ملاحظه میکنیم. سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که ما سازمانی رو بر رأس کار پیگیری بر امور محیط زیستی داریم اسم سازمان حفاظت از محیط زیست.
بله.
ریاست این سازمان میتونیم بگیم عالی ترین مقام هست، معاون رئیس جمهور. بله. هست، در تمام دولت ها همینطور بوده.
بله.
اما گاهن در گلایه هایی که مثلا با همین معاون رئیس جمهور برای سازمان طبیعت پذیر سازمان حفاظت محیط زیست هم صحبتی پیش میاد، این گلایه وجود داره که دستگاه همکاری نمیکنن، گوش به حرفمون نمیدن. ما اومدیم سازمان حفاظت محیط زیست رو در چارت سازمانی در بالاترین رتبه قرار دادیم به خاطر اینکه دیگه این حرف مسموع نباشه، به اضافه اینکه امور بین بخشی، مدیریت بین بخشی که در حوزه حفاظت محیط زیست وجود داره، با سازمان حفاظت محیط زیست نقش لیدری یا راهبریش رو به عهده داره. اینها از اهمیت خبر میده که قانون گذار ما در اون بهش آگاه بوده، بر اساس اون اومده این قانون رو تدوین کرده، اما این نقایص نشون میده شاید کار رو باید جای دیگه مطالبه کرد. از این جهت ما میایم مثلا در مناطق که بعد در واقع کم آبمون میایم صنایع آب بر مثل فولاد رو اینستال میکنیم.
کاملا درست میفرمایید، کاملا. یعنی واقعا اصطلاحا میگن تو دی پوینت، تو خال زدید آقای دکتر هاشمی. واقعا مسئله درستیه. من دیروزم به دوستان گفتم اجازه بده تو جلسه که من نپذیرم از سازمان که این سازمان نمیتونه در واقع وظایفش رو انجام بده، ضمن اینکه در همین قانون هوای پاک بیشترین تکالیف بر عهده سازمان محیط زیست، بیشترین قصور رو تعریف کردن باز برای این هاست. و واقعیت اینه که من نظرم اینه اگر مدیران تخصصی کار رو به دست بگیرن، برای این راحت هر بهونه ای رو نمیارن. بله، مدیران مقتدر تخصصی، این خیلی مهمه در بحث محیط زیست، اقتدار در واقع مدیر واقعا لازمه. حالا الان تغییر تحولاتی رخ داده، امیدوارم که مثبت باشه همه چی. و
من نگران این هستم که معاذیری که وجود داره بر سر مثلا پیش برده اهداف محیط زیست خیلی برجسته تر باشه نسبت به مأموریتی که وجود داره. از چه جهت عرض میکنم؟ در دوره های گذشته دهم، نهم و حتی در همین یازدهم همکاران شما وقتی در صندلی نمایندگی نشسته بودن، این سوال رو در همین رادیو گفتگو میپرسیدیم که اگر رفتید و وزیر شدید، آیا این انتقاداتی که مطرح میشه رو خودتون اجرا میکنید یا دوری میکنید، ازش چیکار میکنید؟ خیلی با تأمل جواب میدادن که به هر حال یک سری دستهای بسته اونجا وجود داره. من نگران دستهای بسته هستم. شما درباره خودرو فرمودید استانداردها که میخواد یک سری استانداردها برگرده. درباره بنزین ما توی همین صبح گفتگو دو روز گذشته صحبتمون درباره پیدا نشدن و یافت نشدن بنزین سوپر بود، اکتان بود، بحث خودروها بود، اینکه ما الان بنزین حالا یورو 5 و یورو 6 که هیچی، الان دوباره یورو 4 اومده و به هر حال غالب هست. اینها همه نشون میده که یک جای دیگه‌ای هم باید به هر حال مدیریت کلان صورت بگیره تا بتونیم محیط زیستمون رو بیشتر مراقبش باشیم. میخوام این رو بپرسم که فرض کنیم شما ان شاءالله شدید ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، چقدر با این موازیر آشنا هستید و آیا اون وقت هم میتونیم انتظار داشته باشیم که خانم دکتر رفیعی به همین پیگیری و به همین ممارست امور زیست محیطی رو پیگیری کنن، یا اون موازیر باعث میشه که یه مقدار از این فضا فاصله بگیرید؟ این سوال به مناسبت روز دانشجو از خانم دکتر.
آقای دکتر هاشمی، آخه سوال خیلی سختی رو از من میپرسید. حالا نمیدونم این الان دعای خیر بود یا چی. منم پاسخ دانشجویی به شما میدم. والا واقعیت اینه که تسلط داشتن رو اوضاع اصولا، حالا نه در حوزه محیط زیست، در سایر موارد هم باید همینطور